اسلامی. رهبرمونم مجتهد عادل که راننده این قطاره یا راننده این اتوبوسه، حالا مثال میزنیم. ولی تا چرخای این اتوبوس همراه با اون سیستم ماشین نباشد و با اون حرکت نکنید، این ماشین جلو نمیرید. اگر خود راننده امام زمانم باشد، ولی چرخای ماشینی که داریم خود برونه، یکیش از این ور میرونه، یکیش از اون، یکیش عقب میرونه، خب بکسباد میکنه، سر جبلش میمونه، خرابی هم ایجاد میکنه. ببینید تمام اجزای نظام اسلامی اون وقتی میتونه نظام اسلامی باشید که منطبق با موازین دین، موازین اسلامی باشه، چارچوبایی که قرآن برای ما بیان کرده. اینو کی میتونه، کجا میتونه پاسخ بده؟
حوزه. خب عمل کردیم به این مسئولیت، حوزه تا چه اندازه موفق بوده؟ عمل کردش
کم، نیاز رو برآورده نکنه.
اینا به خاطر اینه که دو جهت داشته، اجرایی نیاز داشته،
دو جهت داشته. یکی همین مسئولینی که اصلا احساس نیاز نمی‌کردن، راه خودشون رفتن، هر کدوم اومدن انگار که اگر حالا رئیس جمهور شد این آقا 20 میلیون 25 میلیون رأی آورد، دیگه انگار خودش و فکرش همه چیزه. آقا توی آمریکا الان، توی خیلی از این کشورهای دنیا، اون آدمی که میاد اونجا، اون دروازه یه اسب زمین کرده یه هست، فقط اون فقط اون مسیر رو حرکت میده، جلو میبره. نه اینکه هر کدوم هر کسی اومد، آقا کلن ما الان رسم بوده که همه ما سبق رو تفتایی بکنیم، یعنی اصلاحات که میاد آقای هاشمی رو دربست تفتایی میکنیم. چقدر هو کردن آقای هاشمی رو و همه چیز آقای هاشمی رو. اصلا من سراغ دارم، دوست قدیمی من بود، اصلا روزنامه رو انداخت که فقط هدفش این بود آقای هاشمی رو بکوبه. در روز نبود که تو روزنامهش یه گزارش مبسوطی علیه آقا هاشمی نباشه. آقا اصلا پنبه اونو زدن اینطور که علم یک همی کارو میکنم. دولت بعدی اومد اصلاحات رو و آقای هاشمی رو با هم زد، یعنی کل اول، یعنی از نو شروع کردیم. انگار داره کاری هم به حوزه و نمیدونم سیاست های کلان نظام و برنامه های نم 5 ساله و برنامه های دراز مدت نظام رو خودش دوره همون مجتهد هرچی که به رأی خودش. دولت بعدی هم اومد دربست تخته کردن 8 سال قبل خودش، قبل از خودش رو، و دوباره سر جای اول و نقطه اول قرار گرفتیم توی مسائل. به هر حال یه بخشش میخوام بگم که مقصر دولت ها بوده که اصلا پایبند به این نبودن که آقا ما میخوایم حکومت اسلامی، نظام اسلامی. نظام اسلامی مدیریت دارد، شرایط احراز مدیریت در نظام اسلامی متفاوته با شرایط احراز مدیریت در نظام سرمایه‌داری.
حجاب الان میگن که اینها به حال انتخاب و منتخب مردم هستن، خودم محق میدونم که هر کاری خواستم بکنم. آیا این به خاطر این هست که ما برنامه جامعی نداشتیم یا نه اصلا مسائل فرهنگی ما از یک هارمونی و هماهنگی لازم برخوردار؟
هر دو با هم بودش، یعنی هم از این طرف کار مصطفی انجام نشده، هم از اون طرف اصلا ببینید مثل دانشگاه و صنعت ما
پیوند
نداشته با هم دیگه، در حالی که باید دانشگاه مکمل صنعت باشه، صنعت باید مشوق دانشگاه باشه برای شکوفایی و برطرف کردن نیازهای علمی خودش و تکنولوژیکی خودش. این ارتباط وسیقی نبوده، حوزه و دانشگاهی شکل گرفته. ارتباط الان فرض فرمایید که شورای انقلاب فرهنگی هست، شورای تخصصی حوزوی در قم هست،
شورا که ما شاءالله داریم، ولی میخوام میگم که آیا این شوراها تونستن و توانسته بودن که یک برنامه جامع فرهنگی که هماهنگ باشه، همه عناصر و آیتم هاش با هم رو در واقع برنامه‌ریزی کنن، که ما الان مثلا شاهد نباشیم که مثلا توی آموزش پرورش، توی مدرسه ما به طور رسمی یه چیزی داریم به دانش آموز القا میکنیم، همون دانش آموز وقتی میاد تو خونه ممکنه از سوی پدر مادر یا از سوی مثلا یک رسانه خارجی یا رسانه یه چیز دیگه رو بهش القا کنند. این برنامه هماهنگی تو مسائل فرهنگی هم نداشتیم،
بی برنامه هم نبودیم. الان خیلی سندها در ارتباط با آموزش عالی، آموزش پرورش در ارتباط با آقا اصلا مهندسی فرهنگی، بنده چندین سال عضو شورای مهندسی فرهنگی بودم، دبیرخانه کار شد، از عناصر خوب حوزوی بودن، از اساتید دانشگاهی متعهد و متدین اونجا حضور داشتن، چندین سال کار فشرده انجام شد تا مهندسی نظام مهندسی فرهنگی آماده شد. مدت ها در نوبت و برای تصویب توی شورای انقلاب فرهنگی، نهایتاً هم بعد از تصویب در شورای انقلاب فرهنگی هیچ خبری از اجراش و بکارگیری این شورای مهندسی و محصول شورای مهندسی الان وجود ندارد. به هر حال به نظر میرسه از هر دو سو ما نقص داریم. و البته یه چیزم خدمتتون بگم، خیلی هم درسته 40 سالگی انقلاب هستیم، ولی خودمونو مقایسه نکنیم با نظاماتی که 400 سال سبقت دارن و قدمت دارن و این مراحلی که ما داشتیم رو، مراحل ناشیانه و نواقص رو طی کردن تا به نقطه مطلوب امروزشون رسیدن. و وقتی میگیم نظام سرمایه‌داری، تو نظام سرمایه‌داری هالیوودش، صنعتش، سیاستش، انتخاباتش، همه چیزش به هم دیگه پیوسته، به هم پکیده و منسجم هست. اون محصول چند صد سال تجربه انباشته است، بلکه بیشتر از چند صد سال، برای که آمریکا ممکنه، ولی بالاخره آمریکا متکیه به یک پیشینه چند صد ساله قبلش در انگلستان و در اروپا بوده. اینها رو هم دیگه سوار شده و یه سیر تکاملی در عالم خودش پیدا کرده تا اونجا رسیده. حالا ما انتظارشون در 40 سالگی اونم یک نظامی آوردیم که بدیل نداشته، نمونه نداشته، همه چیزش به تعبیری ما اون چی که در اسلام هست به صورت یا مخازن هست که هم استخراج نشده، یا استخراج شده تا یه حدی، در حد عرض میکنم که آهن یا طلایی کشه، در حد شمشه، همون سکه رایجش نتونستیم بکنیم. شمشه آهن الان، ولی شمشه آهن که نمیشه باش در پنجره ساخته، یه فرایندی باید طی بشه، خیلی باید کار بشه در حوزه تا هم استخراج بشه از این ذخایر، از متن قرآن و احادیث، و هم تبدیل به شمش بشه، این شمش تبدیل به سکه رایج بشه، تبدیل به اون اجزایی بشه که بعد در مقام عمل میتونه کاربرد و کارایی داشته باشه. ما کار زیادی در پیش داریم. میخوام بگم حالا خیلی هم یه دفعه مایوس نشیم، همه سم تختایی نکنیم. گام های زیادی برداشته شده ولی هنوز راه طولانی داریم. امام هم نکته رو فرمودن، آقا هم فرمان که مهم این است که ما الان تلاش بکنیم که توی مسیر باشیم، از راه خارج نشیم. اما بالاخره به صورت تدریج یه سیر تکاملی و تجربه ها و آزمون و خطاهایی باید شکل بگیره تا ما این مراحل تکامل رو طی کنیم. یه بچه هم بالاخره تا میاد راه بیفته، تا میاد نشستن یاد بگیره، چقدر میخوره جون تا بتونه بشینه، بعد بتونه وایسه، بتونه راه بره. بالاخره این طفل 40 سال درسته که زمان کمی نیست، ولی در ارتباط با یک نظام و یک جامعه هنوز ما در آغاز راه هستیم. خیلی راه زیاد طی کردیم ولی راه بسیار طولانی‌تری در پیش داریم. انشاءالله امیدواریم که این سیر تکاملی ادامه پیدا بکنه.
شنوندگان عزیز گرامی، گفتگوی من رو با جناب حجت الاسلام مستمین آقای رحیمیان، تولیت محترم مسجد معظم جمع کردن در خصوص مهمترین مسائل فرهنگی 40 سال گذشته انقلاب اسلامی میشنوید، به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی و صحبت‌های بسیار ارزشمند ایشون رو شنیدیم. تا اینجا ما در واقع در دقایق پایانی این برنامه هستیم. انشاءالله بتونیم باز هم جلسات آینده در محضر ایشون باشیم و مباحث رو باز هم ادامه بدیم. من سوالم اجازه در این قسمت این هست که خب حالا چه باید بکنیم؟ چه راهکاری وجود داره که ما در واقع برگردیم به یک مسیر درست برای اصلاح اون؟ اگرچه حضرت عالی به درستی اشاره فرمودید که برای یک نظام سیاسی این 40 سال فرصت زیادی نیست برای در واقع اینکه ما بتونیم به نقاط اوج و تکامل برسیم، ولی از یک طرف ما اگر مدیریت جهادی مد نظر از آقا هم در واقع بخوایم مد نظر قرار بدیم، شاید بتونیم این راه چند صد ساله رو خیلی زودتر طی کنیم. الان چه بایستی بکنیم؟ اصلاح مسیر از کجا بایستی آغاز بشه برای اینکه ما بتونیم در مسیر درست در واقع رسیدن به اون تکامل و جامعه اسلامی در واقع بتونیم گام برداریم و برسیم؟
هم روشن هست هم در این حال سختی هایی رو دارید. انما اعدکم به واحده ان تقومو لله. تا این قیام لله شکل نگیره این مسیر طی نمیشه. البته نقطه قوت نظام اسلامی در نقشی است که ولایت فقیه. عرض کردم قبلا هم که هر عرصه ای رو ما پیروی کردیم از رهبری و مشهد عادل و نایب امام زمان، تجربه ثابت کرده چه در حدوث انقلاب، چه در دفاع مقدس، چه در بقای انقلاب بعد از رحلت امام تا امروز، هر عرصه ای رو پیروی از ولایت کردیم کارمون سامات پیدا کرده و پیشرفت کرده. ایشون هم داره واقعا با همه وجود، حالا این خودش یک فصل جداگانه میطلبید که واقعا مقام معظم رهبری چه کرده در این 30 سال، چه نقشی ایفا کرده، چه تلاشی و چه مجاهدت شگفت‌انگیزی رو در این مظلومیت علیوار خودش انجام داده. این خودش بحث جداگانه رو میطلبه. ولی به هر صورت باز راه در همینه. ما در خود اسلام توی نماز 2 تا دعا داریم، 2 تا دعای اصلا ما 2 تا دعای واجب بیشتر نداریم، بقیه دعاها مستحب است. این 2 تا دعا هم توی نمازه، یکی اهدنا الصراط المستقیم مال راهه و یکی مربوط به راهبر هست. راه و راهبر جدای ناپذیرن. اللهم صل علی محمد و آل محمد 10 بار در شب و شبان روز اهدنا الصراط المستقیم میگیم، 9 بار اللهم صل علی محمد و آل محمد و توجه به راه و راهبر رو تو متن نماز خداوند به ما عنایت کرده. نقشی که حالا خود پیغمبر اکرم بعد ائمه ایفا کردن و امروز در زمان غیبت نقشی که ولایت فقیه در نظام اسلامی ایفا میکنه، این تنها راهی برای هماهنگی انسجام به کم ائتلاف فرقه و ظرفیت ها شکوفا شدن و راه باز شدن و پیشرفت کردن. این بشارت رو هم بدیم که با همه کاستی ها و نارسوی همون ظرفیت هایی که در خود متن اسلام و دین هست و این که ما علارغم همه تنگناها و احیاناً بعضی از ریزش ها رویش هایی که داشتیم و افق روشنی که بر آینده ما میتونیم ترسیم بکنیم از 2 جهت. یکی از جهت رسوا شدن و نابود شدن استکبار و دشمنانمون که روند روند نزولیست، روند افول قدرت های شیطانیست. همین الان دیدید شما چطور خدا توی یک اجتماع جهانی رئیس صهیونیست رو خدا رسوا کرد با ترقزوات. دیدید رئیس جمهور آمریکا اونجا سخنرانی کرد چطور خدا رسواش کرد، دنیا بهش خندیدن تو همون جملات اولیش. اینا چیزاییست که غیر عادیست. خدا داره اینها رو قام بگام بگام جنایت میکنن توی اهواز، برای اونها رسوایی میشه. چه رسوایی بزرگی توی دنیا و چه دستاوردهای ارزشمندی برای جمهوری اسلامی. یه دفعه وضعیت خوزستان، اون راهپیمایی، اون تشییع جنازه بزرگ، اون وحدتی که بین لر و عرب در خوزستان شکل میگیره و اصلا یک معجزه اونجا رخ میده، خون شهدا نقشی ایفا میکنه. نقاط قوت داریم ما. نسل حاضر داره در حال شکوفایی است. این صحبت هایی که مقام معظم رهبری نقاط درخشنده و امیدوار کننده که بیان میکنه، اینا حساب و کتاب داره. اینا نیست که فقط میخواد القاء امید بکنه به ما، از بیان و حاکی از بیان یک واقعیت و حقیقتی است که تو جامعه وجود دارد. فرزندان من نوعی که در مسیر انقلاب هستن امروز بصیرتشون، آگاهیشون و التزامشون به نظام جمهوری اسلامی و ارزش‌های اسلامی از من دهه اول انقلاب به مراتب بیشتر و قوی‌تر است. ما در مسیر یک سیر تکاملی هستیم. این سختی‌ها، این آزمون‌ها، این امتحاناتی که توی مراحل برای جامعه ما پیش اومده ریزش‌هایی رو در پی داشته، ولی در کنارش رویش‌هایی که زمینه آینده درخشان رو برای کشور داره فراهم میکنه و ترسیم میکنه. ما با نسلی امروز روبرو هستیم از جوانها که پایبندیشون به دین و انقلاب اسلامی اصلا قابل مقایسه با نسل دوران دفاع مقدس نیست. نگه امام وقتی نهضت شروع کرد چند تا آدم اونطوری پابرکاب شهادت طلبی داشت و این انقلاب رو و این نهضت رو به پیروزی رسان. امروز ما به مراتب دریایی از عاشقان ولایت رو در داخل و خارج کشور داریم. من شاهد صحنه هایی بودم، چه در عرصه خانواده شهدا، چه در عرصه مردمی که در ملاقات هایی با مقام معظم رهبری و چه اصلا یک چیزهایی رو من شاهدم با امام، چون شاید معدود کسانی که توی نظام الان زنده باشه 25 سال با امام بوده و 30 سال الان از نزدیک یا از دور و نزدیک با مقام معظم رهبری ارتباط داشته و صحنه هایی که در ارتباط با امام و مقام معظم رهبری من شاهد بودم از وفاداری ها و عشق ها. من یه جمله بگم ختم بکنم مطلب رو، برای افق آینده روشن که ما 55 سال پیش اون وقت که امام نهضت شروع نکرده بود تو کل کره زمین میگشتید 55 نفر آدمی که حاضر باشه جانش رو برای اسلام، برای امام زمان، برای نیابه امام زمان بده نداشتیم. امروز ما میلیون ها داریم. عراقی که 30 سال پیش شیعش ما رو به عنوان عجم، به عنوان آتش پرست، به عنوان مجوس میکشت، امروز توی عراق ما صدها هزار فدایی جن برکف در راه ولایت داریم. توی لبنان، توی سوریه، توی یمن، توی بحرین، توی منطقه شرقی عربستان، دنیا،
امریکا و اروپا
و در جاهای دیگر دنیا به حمدالله روند تصاعدی است در ارتباط با اسلام ناب و انقلاب اسلامی. اگر در بعضی از موارد ما ریزش هایی رو داشتیم، من یرتد منکم اندینه فسوف یعت الله به قوم، خدا توی قرآن این رو چند جا تکرار کرده که اگر یه جاهایی در یه عرصه های ادهی دوچار ارتداد، دوچار ریزش شدن، خداوند جایگزین کرده و جایگزین میکند انبوه دیگری از جمعیت و مردم را که پا تا پای جانشان و در بدترین شرایط پای ارزش‌های اسلامی ایستادن و ما آینده بسیار روشن را هم در حوزه علمیه، در بخش وسیع از نسل جدید و شکوفا در حوزه علمیه شاهد هستیم، علی رغم همه کاستی هایی که بهش اشاره کردیم، هم در دانشگاه و در سطوح دانشجویی، در این لایه ظاهری خلاف توقع و خلاف ارزش ها، ما در درونش انبوهی از جوانهای به شدت ملتزم به اسلام و فدایی راه ارزش های اسلام ناب رو داریم که با توجه به حقانیت اسلام و ظرفیت هایی که در آیین اسلام هست و نویدهایی که امام به ما داده و در سخنان مقام معظم رهبری هست که این نویدها هم برگرفته از قرآنه، ما آینده بسیار روشن داریم. انقلاب اسلامی در حال گسترش و اوجگیری است. ابرقدرت‌ها در حال انفعال و نزول هستند و جمهوری اسلامی هم می‌بینید که علی‌رغم همه تنگناها، همه سختی‌ها و همه نارسایی‌ها روز به روز برخلاف آرزوی کثیف و پلید دشمنان جمهوری اسلامی که در طول زمان اگه یادتون باشه در زمان امام میگفتن یه ما دیگه، دو ما دیگه، شش ما دیگه، دوره میشد میگفتن هفت ما دیگه، دوره میشد میگفتن یه سال دیگه، دست آخرش دیگه گفتن خب وقتی امام بره نظام میره. تشییع جنازه امام اتفاق افتاد، دیدن اونایی که آمده بودن برای تشییع جنازه امام در واقع اومده بودن برای تشییع جنازه نظام، چون یقین داشتن نظام داره میره، ولی ناخواسته اومدن بزرگترین تشییع جنازه تاریخ رو مخابره کردن به عالم. و هر روز که گذشته اصلا اقتدار جمهوری اسلامی را امروز با زمان دهه اول و دوران دفاع مقدس میشه مقایسه کرد که ما سیم خاردار هم براش مشکل داشتیم برای تهیه کردنش، یه سیمان را هم تهیه تهیهش مشکل داشتیم. امروز اقتدار جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف همین اقتدار هست که تمام دنیای استکبار دست پاچه کرده و دست به هر جنایتی میزنن برای خاموش کردن این نور، ولی همواره نتیجه معکوس داشته است.
بسیار متشکر از محضر جناب وجد دوستان حسین آقای رحیمیان صمیمانه سپاسگزارم و براشون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. من اعلام میکنم که سوالات ما تمام نشده، ما انشاءالله بتونیم یکی دو جلسه دیگه بعد از سالی گفتگوی داشته باشیم، هم در خصوص ویژگی های رهبری حضرت آقا و حضرت امام با توجه به حضور حضرت آقا در کنار این دو عزیز و همینطور در خصوص چالش هایی که حالا مواجه هست، چالش های احتمالی که حالا نظام اسلام باش مواجه هست، با چی کار باید بکنیم، راه های برون رفت اون ریزش ها و رویش هایی که هستایی بشه اشاره کردید، انشاءالله بتونیم مفصل تر بتونیم صحبت کنیم. خیلی ممنون از حضرت داری و متشکرم از دوستان از شنده که تا این لحظه گفتگوی فرهنگی ما رو همراهی کرد. با تون خدا حافظی میکنم.
خیلی ممنون، موفق و معید باشید انشاءالله. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعل عاقبت امرنا خیرا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خیلی متشکر و ممنونم از شنوندگان گرامی که تا این لحظه گفتگوی ما رو همراهی کردن. با تون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
تو ایران منی، جانم فدایت، تو خاک لاله ها، من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت، بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم.
شبتون بخیر باشه شنونده های خوب رادیو معارف. از ابتدای این نوبت کاری عرض کردم که امروز اول سفره، بله اول سفر سال 1440 هجری قمری، امروز برابر با سال روز ورود کاروان اسرای کربلا و پیام آوران عاشورا به سرزمین رنج و محنت اهل بیت علیهم السلام، سرزمین شام، سرزمینی که ورود کاروان یادآور مظلومیت و حقانیت و شرافت و کرامت و شهادت مردانی بود که تا ابد بر فراز قله‌های انسانی می‌درخشند. سوگواری‌ها و عزاداری‌های همه شما هموطنان عزیز مورد قبول درگاه حضرت احدیت باشه. آرزو می‌کنیم که انشالله همه ما همواره بتونیم عاشقان سار الله و آزادگان عالم بوده و باشیم.
حسین حسین حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و بزرگواری که همراه هستید با رادیو سراسری معارف. در این فرصتی که با شما بزرگواران همراه هستیم، در خدمت یکی از ذاکران و مداحان اهل بیت هستیم، از پیر غلامان حسینی که سالها در این راه تلاش کردند و در هیئت‌ها و مجالس مختلف در رسای امام حسین علیه السلام سوگواری کردند و مدیحه سرایی کردند. حاج آقا خدمت شما سلام عرض میکنم، این ایام بر شما تسلیت باد.
سلام علیکم، متقابلا خدمت شما سلام عرض میکنم به همه شنوندگان. حقیر حاج رضا حبیب اللهی حدود 81 سال عمر دارم و 51 سال هم هست که مداح اهل بیتم و دارای 14 فرزند. یکی از فرزندان به نام منصور حبیب الله شهید شده. دو تا جانباز دارم و اون چه دارم حقیقتا از اهل بیت دارم. خداوند متعال بعد از 81 سال صدا رو ازم نگرفت. این خیلی مهم و یک
بزرگتری محبتیه که در حق شما شده، بزرگتری لطفیه که این مدال نوکری امام حسین علیه السلام همچنان برگردن شما هست. در خدمت شما هستیم، گونه مهمان بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشم که جوهر عشق تو در سرشت من است و شما محبت تو همون خط سرنوشت من است. گناهکارم و از آستان قدس حسین کجا روم؟ به خدا کربلا بهشت من است. عمریست حلقه بر در میخانه میزنم. چه میخانه بهتر از میخانه ماست؟ عمریست حلقه بر در میخانه میزنم، تا زنده ام فقط در این خانه میزنم. تا غیر آشنا نکند جا درون دل، مشتی گران به سینه بیگانه میزنم. مستم ز جام ولایت، چنان که هست عمریست نعره مستانه میزنم. چند بیتیم در رابطه با حضرت رقیه خرابه شام، این ابیات رو تو خود حرم در به ورودی گویا من چند سال پیش دیدم، هنوزم تو ذهنم هست، تقدیم کنم و زیاده مصده نشوم. زائرین قبر من این شام عبرت خانه است، واقعا عبرت خانه. زائرین قبر من این شام عبرت خانه است، مدفنم آباد و قصر دشمنم ویرانه است. دختری بودم 3 ساله دستگیر و بی پدر، مرغ بی بال و پری را این قفس را لانه است. بود سلطانی ستمگر صاحب قدرت یزید، فخر می کرد او که مستم در کفم پیمانه است. اما من به دیوار خرابه می نهادم روی خود، رو سفیدم در دالم شهرتم شاهانه است. محو شد آثار او تابنده شد آثار من، ذلت او عزت من هر دو جاویدان است.
درود بر شما حاج رضا حبیب اللهی عزیز، پدر بزرگوار شهید و دو جانباز که 80 سالتون است و همچنان نفس گرمی دارید و در رسای مظلومیت سید سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و فرزندانشون همچنان مدیحه سرایی میکنه. درود بر شما. خیلی متشکرم از شما جناب آقای حبیب اللهی عزیز. با شما خداحافظی میکنم و آرزوی موفقیت براتون دارم. انشالله همیشه نفستون گرم باشه.
شما تشکر. خدا
علی مدد. ممنونم از شما شنونده های عزیز هم که با ما همراه بودید در این